پرسش و پاسخ.
تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده. تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما خداجویان فرهیخته. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در ابتدای برنامه اجازه بدید که شماره تلفن برنامه رو خدمت شما عرض کنم تا اگر سوالی داشتید مطرح کنید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. من خدمت مهمان برنامه جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارن بفرمان تا بشنویم سوالات عزیزان شنونده رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز و شما دوستان و همکارانتون عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند ماها رو مشمول رحمت ها و نعمت های بیکران خودش بفرماید
انشاءالله. جناب استاد محمدی، در برنامه قبل، در انتهای برنامه قبل، سوال کتبی رو خدمت شما عرض کردیم که عزیزی نامه نوشتن و البته اسمی ننوشتن در نامه شون تا ما ببینیم که کی هستن که اسمشون رو اینجا بگیم. یک سوالشون پاسخ داده شد، اما در مورد قساوت قلب که یک نامی 4 صفحه‌ای فراوان هی سوال کردن و برگشتن به این مسئله، اجازه بدید برنامه امروز رو با همین سوال آغاز کنیم که علامت کمترین یا از این سوال که علامت کمترین و بیشترین درجه قساوت قلب چیست؟ علل قساوت قلب چیست؟ آیا قساوت قلب قابل درمان است؟ راه درمان قساوت قلب چیست؟ خلاصه در مورد قساوت قلب هر چیزی که میشه سوال کردشون مطرح کرده که حالا من دوباره در بین صحبت‌ها خدمت شما مطرح می‌کنم. بفرمایید.
بله، خب به امر مهمیشون اشاره کرده، چون حقیقت انسان به قلبشه، یعنی فصل ممیز انسان و موجودات دیگه، فرشتگان، حیوانات، به قلب انسان هست. اگر قلب قصی شد از خاصیت میفته، اگر قلب از خاصیت افتاد دیگه انسان انسان نیست. بنابراین روی مطلب حساسیشون انگوش گذاشتن، بنابراین میارزه که یه مقدار بیشتر بس در این زمینه مفصل تر مطرح بشه.
بله.
قرآن به بحث قساوت قلب اشاره کرده در بعضی از آیات، از جمله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. سوره بقره راجع به خدمت شما عرض کنم که یهود بنی اسرائیل میفرماید که این کارهایی که شما کردید سرانجامش باعث قساوت قلبتون شد و انقدر قسی القلب شده که قلب های شما مثل سنگ بلکه شدیدتر و بدتر سختتر از سنگ شد. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود خداوند متعال در قلوب و بدنهای افراد عقوبت های شدیدی داره. یکی سختی در معیشت هست، ان لله عقوبات فی القلوب والابدان زنکن فی المعیشه. اولین عقوبتی که خداوند برای بعضی از انسان‌ها نازل می‌کنه اون زندگی سخت و زندگی تنگ و وحنون فی العباده. اینم از عقوبت هاست که کسی عبادت رو سبک بشوره. بعد خود حضرت فرمود و ما ضرب عبد به عقوبت اعظم من قسوت القلب، ولی هیچ عقوبتی بر بنده وارد نشده که از قساوت قلب بزرگتر و شدیدتر باشه. بنابراین قساوت قلب امر بسیار مهمی است و همونطور که در این روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده، دیگه عقوبتی بالاتر از این برای بنده نیست. اما اینکه عوامل قساوت قلب چیه؟
حالا قبل از اینکه وارد عوامل بشیم، با توجه به همین صحبت که کردید، میشه قساوت قلب رو اینجوری تعبیر کرد یا تعریف کرد که در مقابل حق خاضع نیست این قلب، یا یه تعریف دیگه ای باید مطرح بشه؟
همون سخت دلی دیگه، سنگ دلی که در فارسی میگیم.
بله،
سنگ دلی. قساوت قلب همون بله. سنگ دلیست، میگن فلانی سنگ دله.
درست.
هر کاری که انسان ها معمولا انجام نمیدن انجام میده و عرض کنم که حالا علامت ها خود به خود روشن میکنه که چی هست. اون چی که باعث قساوت قلب میشه، عوامل و در واقع از همینجا میشه نشانه های قساوت قلب رو هم فهمید، اینها فراوان هست. بنده شاید به 12 موردش اشاره بکنم.
یکی به روایات،
روایات و آیات.
بله.
یکی که در قرآن هم بهش اشاره شده، پیمان شکنی، کسی که پیمان الهی رو بشکنه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، من با شما پیمان نبستم که الله تعبد الشیطان. پیمان شکنی نتیجهش میشه قساوت قلب. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. این بنی اسرائیل پیمانهای الهی رو شکستن، ما هم به خاطر پیمان شکنیشون اونها رو یک مورد لعنت قرار دادیم. لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. دو، دلهاشون رو سنگ کردیم.
بی خود نیست که حافظ می پیر پیمان کش ما که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. یک اثرش قساوت قلب.
پیمان شکنی نتیجهش، مخصوصا پیمان الهی رو شکستن، نتیجهش قساوت قلب. دوم، کثرت گناه است. گناه زیاد دل رو سنگ میکنه، در یعنی از خاصیت میندازه. در روایات فراوان داریم که وقتی انسان گناه که میکنه یک نقطه سیاهی بر قلبش مینشینه. اگر توبه کرد اون نقطه سیاه پاک میشه، اگر توبه نکرد گناه دوم، نقطه سیاه دوم، تا زمانی که این قلب کلن وارونه میشه، منکوس میشه، این قلب دیگه از خاصیت میفته. کثرت گناه نتیجهش قساوت قلبه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. فرمود اشک چشم خشک نمیشه مگر به سبب سنگدلی، و دل قسی نمیشه مگر به سبب کثرت گناه. کثرت گناه دل انسان رو سنگ میکنه. این عامل دوم.
پس این عدم قدرت بر گریه کردن خودش نشانه قساوت قلبه، چون در اینجا سوال ایشون هم بود آیا اگر کسی نتواند در عزاداری اهل بیت گریه کند یا صحنه های دلخراش در قلب او تأثیری نگذارد به قساوت قلب مبتلا شده؟
هست، منتها نباید فراموش کرد که افراد با هم فرق میکنن. یعنی همینجا هم باز بحث ژنتیک مطرح میشه، بحث محیط مطرح میشه، بحث‌های همه، نمیشه افراد رو با هم مقایسه کرد. بگیم فلانی مثلا چون زود گریه میکنه پس آدم خوبی است، اهل گناه نیست، فلانی هم اصلا نمیتونه گریه کنه. نه، همه اون عوامل رو با هم بسنجیم. اگر شرایط مساوی بود، یعنی بقیه شرایط همه مساوی بود، فقط همین یه عامل بود، یکی اشکش جاری بود یکی جاری نبود، اونی که جاری است قساوت قلب نداره، این که اشکش خشکی قساوت قلب داره. منتها این که بخوایم ما همین یک عامل رو تنها عامل بگیریم و بر اساس این عامل قضاوت بکنیم، نه، این صحیح نیست. سوم، آرزوهای دراز. طول امل باعث قساوت قلب میشه. روایات متعددی هست، از جمله در کافی نقل شده که در مناجات خداوند به حضرت موسی علی نبی نابعالی و علیه السلام، خداوند فرمود یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک فیقصو قلبک. ای موسا، در دنیا آرزوهای دراز برای خودت قرار نده، چون باعث قساوت قلب میشه. والقاس القلب منی بعید، و کسی هم که قسی القلب شد از من دوره. این هم چون بالا ما به همه اهمیت و همه اون نکات منفی قساوت قلب اشاره نکردیم در ابتدای یکی از اون توالی فاسد و یکی از آثار بد قساوت قلب اینه که قسی القلب از خدا دوره. فرمود والقاس القلب منی بعید.
بله، که بخشی از سوال این خواهر یا برادر محترم هم بودش اینجا که عرضم به حضورتون، شما گفت در کتاب قلب سلیم حضرت آیت الله دستغیب خواندم که آدم قسی القلب فرسنگ ها از خداوند دور است و لذا مشکل است که اعمال خوبش مورد قبول واقع شود. که شما
البته اون بخش دومش رو به اون شکلی که ایشون نتیجه گیری کرده رو خب یه مقدار باید تأمل بشه، اما بخش اولش روایات متعددی داریم که قاسی القلب از خدا دوره.
بله،
کسی که قساوت قلب داره از خدا دوره، این درسته. مثلا داریم که خداوند در قلب مؤمن هست و جایگاه خداوند در دلهای شکسته، در دلهای شکسته. پس یکی دیگه از عوامل و اون اموری که باعث قساوت قلب میشه آرزوهای دور و دراز هست. چهارم، ترک یاد مرگ. یاد مرگ دل رو نرم میکنه و ترک یاد مرگ دل رو قسی میکنه. از حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده که فرمود که هرگاه دلها با یاد مرگ نرم نشوند و عبادت مداوم به دنبالشون نیاد، این دلها سخت و درشت میشن و میشن قسی القلب. نکته پنجم، پرحرفی است. البته پرحرفی که به ذکر خدا نباشه، ذکر خدا استثناء شده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تکثر الکلام به غیر ذکر الله، فان کثرت الکلام به غیر ذکر الله قسوت القلب. زیاد حرف زدن البته اگر به ذکر خدا نباشه باعث قسوت قلب میشه. اینجا هم پیامبر فرمود ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، دورترین مردم از خدا اون کسی است که قساوت قلب داشته باشه. ششم، استماع لهو. باز از پیامبر نقل شده، این روایت در خصال مرحوم صدوق نقل شده که فرمود سلاستون یقسین القلب، استماع لهو و طلب السید و اتیان و باب سلطان. در واقع اینجا شد سه تا عامل نه یکی. یکیش استماع لهو. موسیقی های حرام از مصادیق مسلم استماع لهو. بعضی از حرف های بیهوده که دیگران میگن سر به سر مردم اذیت میکنن، حالا تحت عنوان جوک و چیزه از این قبیل، اونها مسلم از مصادیق لهو. به هر حال اون چی که خیر دنیا و آخرت توش نباشه، یا علم باشه یا خیر دنیا توش باشه یا خیر آخرت توش باشه، خلاصه یک این لهو.
بله، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم و کارشناس محترم جناب استاد محمدی به سوال کتبی یکی از عزیزان شنونده پاسخ میدند که علامتهای قساوت قلب چیه و عللش چیه، که چند عامل رو شمردند. اما عوامل دیگه استاد؟
بله، در واقع عامل ششم، هفتم و هشتم در این روایت پیامبر اومده که فرمود سه چیز باعث قساوت قلب میشه. استماع لهو که عرض کردیم در قرآن هم اومده، در روایت هم اومده که یکی از مصادیق لهو غناست.
بله،
استماع غنا از مصادیق مسلم لهوه. گاهی هم ممکنه که فرض بفرمایید که غنا نباشه، دروغ باشه. استماع دروغ هم از مصادیق لهوه، یعنی گوش کردن به دروغ، گوش کردن به غیبت، حالا ضمن که خودش گناه هست، یا حرفایی که خیر دنیا آخرت توش نیست. و دوم، دنبال شکار بودن. البته این شکارهایی که از روی تفریح و تفرج و برای فقط کشتن حیوان هست.
نه،
اگر کسی بخواد شکار رو، البته الان که دیگه نمیذارن، ولی اگر شکار بخواد وسیله امرار معاشش باشه، اون شکار مستاق این حرف نیست. نه، اون شکارهایی که سلاطین و ثروتمندان فقط تفریحشون این بود که حیوان رو بزنن.
بله،
که حیوان بمیره بیفته، دیگه براشون نه گوشتش مهم بود نه اون شکار از نظر اسلام پسندیده نیست و کسی هم بخاطر اون شکار بخواد مسافرت بکنه باید حتما نمازشو تمام بکنه، چون سفرش سفر معصیت محسوب میشه و الی آخر. این طلب صید هم مراد اون صیده، نه هر صیدی.
بله، پس اون ماهایی هم که مجوز میدن، عزیزانی که مجوز میگیرن، اگر به خاطر تفریح دارن میرن شکار، این اثر رو باید بدونن که داره براشون،
باعث قساوت قلب میشه.
بله.
و سومین نکته که تو این سخن پیامبر عظیم الشان اسلام هست، اتیان باب سلطان هست. اینکه انسان به دربار سلاطین، نه علما، نه رهبران مذهبی، به دربار سلاطین رفت آمد زیاد داشته باشه، این باعث قساوت قلب میشه. بعدش که در واقع نهم میشه، یعنی عامل نهم، ترک عبادت. ترک عبادت دل رو قسی میکنه. پیامبر فرمود ترک العباده یغسل قلب، ترک الذکر یمیت النفس. ترک عبادت قلب رو قسی میکنه و ترک ذکر خدا نفس انسان رو میمیراند. عامل بعدی مال زیاده. امام علی علیه السلام فرمود ان کثرت المال مفسدتون للدین مقصاتون للقلب. مال زیاد باعث مفسده در دین هست و باعث قساوت قلب. و عامل بعدی در واقع عامل یازدهم، نگاه کردن به انسان بخیله. نگاه کردن به بخیل قلب و قسی میکنه. فرمودن ان نظر الی البخیل یغسل قلب. و عامل دوازدهم ترک نماز جمعه. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود من ترک صلات جمعه تهاونم بها تو به علی قلبه. اگر کسی سه جمعه رو ترک کنه به خاطر سهلنگاری نسبت به شأن جمعه، این بر دلش مهر زده میشه، بر قلبش مهر زده میشه و در واقع اون قلب دیگه حقایق واردش نمیشه. آخرین نکته که عرض میکنم که در واقع سیزدهمین عامل هست، خاک ریختن بر قوم و خویش و ذوی الارحام هست. این که انسان در هنگام دفن بخواد بر روی ذوی الارحام خودش خاک بریزه، گفتن که در روایات داریم از امام صادق علیه السلام نقل شده که باعث قساوت قلب میشه. خب این بخشی از عوامل قساوت قلب بود که ما بر حسب آیات و روایات برشمردیم. از اون چه که گفته شد چند تا نکته روشن میشه. یکی همون که سوال کرده بودن که عوامل قساوت قلب چیه، پاسخش روشنه. گفته بودن که علائمش چیه، باز از این سوال ها پاسخش روشن میشه. سوال کرده بودن که راه های مداواش چیه، باز از همین عواملی که عرض کردیم روشن میشه. راه مداواش اینه که انسان این عوامل رو از زندگیش حذف بکنه.
بله، نماز جمعه بره، شکار بیمورد نره و مسائل دیگه که
داشته. عبادت داشته باشه. عرض کنم که حرف پر حرفی نکنه، حرف بی خود نزنه، اون
دربار سلاطین رفت آمدی نداشته باشه.
البته به حمد الله ما در نظام خودمون سلطان نداریم.
بله، حالا اگر سفر خارجی داشتن. بله، حالا دیگه که همون بخش علائم جناب استاد سوال کردن، این که در حدیثی آمده دعای از روی قساوت قلب مستجاب نمی شود، آیا شخصی که دچار قساوت قلب است دعایش اثری ندارد و باید دعا را ترک کند؟
نه خیر، خود دعا باعث رقت قلب میشه. البته خوبه که انسان تلاش بکنه که قبل از دعا قلبش رقیق بشه. بله. حالا با توسل به اهل بیت یا با راه‌های دیگه، با مثلا اقامه مجالس عزاداری برای امام حسین علیه السلام یا از راه‌های دیگه، خوبه که انسان اول تلاش بکنه که قلبش نرم بشه بعد دعا بکنه. اما خود دعا باعث رقت قلب میشه، چون دعا عبادت هست و عرض کردیم که عبادت خودش از عوامل رقت قلبه. و خود این که انسان به یاد خدا باشه، ذکر خدا در مجالس دعا و یاد الهی بودن، خودش باعث رقت قلب میشه. بله. پس نه تنها نباید دعا رو ترک کنه، بلکه یکی از راه‌های از بین بردن قساوت قلب همین دعاست.
بله، پس جواب این سوال این برادر یا خواهر محترم مشخص شد که آیا عبادت، صدقه، انفاق، روزه، نماز شب و ترک گناهان می تواند قساوت قلب رو از بین ببرد؟
جوابش روشن شد. بله. گفتیم که عبادت. بله،
حالا دوباره جناب استاد محمدی بخشی از سوال در مورد قساوت قلب ایشون، آیا کلمات کفرآمیز و شرکآمیزی که در هنگام عصبانیت گفته می شود میتواند باعث قساوت قلب شود.
بله، چون اون که عرض کردیم کثرت گناه،
بله،
شامل هر گناهی میشه و عصبانی شدن خودش یه گناهه، در حالت عصبانی سخن گفتن این گناه دومه و سخن بد گفتن این گناه سومه. گفتن در هنگام عصبانیت سکوت کنید، اول عصبانی نشید، حالا که عصبانی شدید سکوت کنید، و حالا که نمیخواد سکوت کنید اقلا استغفار کنید دیگه، یا اقلا حرف بد نزنید، کفر نگید. بنابراین بله، اینها از مصادیق گناه هست و همطور که عرض کردیم گناه هم باعث قساوت قلب میشه، مخصوصا اگه بخواد زیاد باشه.
آیا شخص قسی القلب عاقبت به خیر میشود؟
اگر در حالت قساوت قلب بمونه چه، خب قاعدتا خیر. بنابراین خطر انقدر بزرگه که باید این مشکل رو رفع بکنه. در روایت امام باقر علیه السلام شرمندگان محترم ملاحظه فرمودن که ما ذره و عبدون به عقوبت اعظم من قسوت القلب، خداوند بنده رو به عقوبتی بزرگتر از قساوت قلب دچار نکرده. بنابراین نه، اگر منتها خب میتونه نمونه، از بین ببره قساوت قلب، از همون راهی که گفته شد.
بله، حالا ایشون 13 تا سوال داشتن، بخشش در مورد همین قساوت قلب بود، بخشش که در مورد توبه در برنامه قبل شما پاسخ دارین. حالا سوال بعدیشون که از وادی قساوت قلب میاد بیرون، چه گناهانی اعمال خوب گذشته انسان را حبط میکند؟
بله،
و چه گناهانی اصل ایمان را در معرض خطر قرار میدهد؟ و آیا اگر کسی ایمانش به طور کلی برود میتواند دوباره ایمان را به دست آورد؟
و این هم باز چند تا سوال شد.
بله.
اما اون محبطات اعمال چی هستن؟ یعنی عوامل حبط اعمال انسان چیه؟ خب این یه بحث مفصلی است که در عقاید و در کلام مطرح شده. در اصل حبط،
بله،
حرفای فراوانی هست، در محبطات حرفای فراوانی هست. اجمالا پاسخش اینه که بله، بعضی از گناهان باعث حبط عمل میشن. مثلا قرآن میفرماد لئن اشرکت لیحبطن عملک. از اینجا انسان میفهمه که شرک اعمال انسان رو حبط میکنه.
بله،
هرچند که اعمال زیاد داشته باشه شرک حبط میکنه، چنان که کفر باعث حبط عمل میشه. این عموم اعمال رو حبط میکنه. ایذای پیامبر یا کسانی که پیغمبر فرموده اذیت اونها اذیت منه، مثل اذیت حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها کل اعمال رو حبط میکنه. بعضی از گناهان هم بعضی از اعمال رو حبط میکنه. مثلا منت گذاشتن صدقات رو از بین میبره. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اونا دیگه در راستای خودشونن. پس محبطات دو دسته شدن، یک دسته که همه اعمال انسان رو از بین میبرن، مثل کفر، مثل شرک، مثل ایذای پیامبر، یا کسانی که در این مسیر در این راسته هستن، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها خب کل اعمال رو حبط میکنه. و یه سری گناهان هم بعضی از اعمال رو حبط میکنه که در راستای همون عمل هستن. این راجع به حبط عمل، من تا بحث حبط عمل بحث مفصلی است که بحث باید توی جای خودش مطرح بشه، چون بحث اختلافی هم هست. البته در بین شیعه در اصل حبط عمل اختلاف نیست، چون که نص قرآن هم هست و روایات فراوانی هم داریم، اما حالا در جزئیاتش و در اینها بحث‌های دیگه هم هست.
بله، حالا جناب استاد محمدی، من تقاضایی دارم از شما، این سوالاتشون چون زیاده به اشاره بگذاریم که اشاره به سوالات عزیزان دیگه هم برسیم. یه سوال دیگه ایشون، چه گناهانی اصل ایمان را در معرض خطر قرار میدهد؟ و آیا اگر کسی ایمانش همون که عرض کردم ایمانش از بین بره میتونه دوباره ایمان به دست بیاره؟
این که خب طبیعی است که کفر و شرک ایمان انسان رو از بین میبره، یا اون چی که به این برمیگرده مثل سب النبی یا عرض کنم که عدم پذیرش پیامبر، اینها برمیگرده به همون ایمان دیگه، اون چی که باعث از بین رفتن ایمان هست. اما این که پرسیدن که آیا اگر ایمان از بین رفت باز برمیگرده، که چون در ادامه سوالات هم ظاهرا ایشون تصورشون این بوده که اگر کسی با مثلا شرک یا با کفر باعث شد که ایمانش از بین بره، این دیگه راهی برای بازگشت نداره.
سوال هشتم ایشونه.
حالا میخواد اون سوال رو هم پس بخونید که من دوتاش با هم جواب بدم.
بله، در حدیثی از پیامبر اکرم آمده که ظلمی که بخشیده نمیشود شرک است، و ظلمی که بخشیده میشود حق بین خدا و بنده است و ظلمی که مجازات داده می شود ظلم به برادر مؤمن است. حالا سوال این است که مگر خداوند تمام گناهان را نمی بخشد؟ پس چگونه است که شرک بخشیده نمی شود؟ اصولا معنای شرک چیست؟ آیا داره اقسام است یا نه؟
بله، این که آیا همه گناهان بخشیده میشه، پاسخش مثبته. شرک هم بخشیده میشه، کفر هم بخشیده میشه، با توبه گناهی باقی نمیمونه. بنابراین مشرک اگر توبه کرد و برگشت و موحد شد و اون تکالیفش انجام داد، این بخشیده میشه و همه اون آثاری هم که بر شرک و کفر بار بود همه از بین میره. اما معنای اون حدیث اینه که عرض کنم که ظلم سه نوع هست. یک ظلم همون شرکی که ان الشرك لظلم عظیم، یکی ظلم به حق الناس هست، یکی هم انجام ندادن بقیه عبادات، یعنی حق الله، حق الناس و شرک، گرچه شرک هم جزء حق الله میتونه محسوب بشه. اون چه مسلمه شرک بدون توبه پخشیده نمیشه، آیات برش دلالت داره، روایت هم برش دلالت داره. بقیه گناهان کبیره مونده به تفضل خداوند متعال، اما با توبه قطعا بخشیده میشه. بدون توبه ممکنه خداوند تفضلا غیر شرک رو ببخشه و ممکنه نبخشه و انسان بخواد بره جهنم و مجازاتش رو ببینه، ولی به هر حال مؤمن از جهنم بیرون میاد بعد از اینکه مجازاتش تموم شد. پس اون گناهانی که عرض کنم که شرک نباشند، امکان این که تفضلن بخشیده بشن هست، اما شرک نه،
توبه میخواد.
خب حالا اونایی که میخوان تفضلن بخشیده بشن به دو دست تقسیم میشن. حق الناس خب مجازات داره، یعنی اون طرف که حقی به گردن ما داره میخواد که اون حقش رو استیفا بکنه در آخرت.
بله.
گاهی ممکنه گناه اون رو به حساب ما بذارن، گاهی ممکنه ثوابهای ما رو به حساب او بذارن، هر حال باید حقش استیفا بشه. اینه که کار اونجا دشواره. اما اون قسمتی که به خود خدا مربوط میشه که حق الله باشه، اونجا امکان بخشیدنش بیشتر هست. اما اون چه که بدون توبه بخشیده میشه همون صغائر و گناهان کوچک هست. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از گناهان کبیر اجتناب کردید گناهان صغیرتون بخشیده میشه. اینجا بدون توبه بخشیده میشه بر حسب این وعده‌ای که در این آیه اومده. اما گناهان کبیر نه، ممکنه خداوند تفضلا ببخشه، ممکنه نبخشه، به جز شرک عرض کردیم که بخشیده نمیشه.
یه سوالی هست جناب استاد محمدی، من دو دلم که اینو بخونم یا نخونم، ولی بخونیم ببینیم که شما چی میفرمایید. این به صورت فرض احتمال میدم که عزیز شنونده مطرح کردن چیزی اتفاق نیفتاده که آیا دست بلند کردن بر روی پدر و مادر باعث حبط اعمال گذشته انسان می شود؟ و اگر بعداً معذرت خواهی کند آیا اعمالش بازگشتنی است؟
دست بلند کردن بر روی پدر و مادر، خب بله، ممکنه که بسیاری از اعمال انسان رو از بین ببره. بله. یا دست کم مجازات های خیلی شدیدی به دنبالش هست. اگر هم حبط عمل نکنه خود همین گناه عذاب سنگینی خواهد داشت. در جایی که قرآن میفرماید ولا تقل لهما اف، که امام میفرماید که اگر از اف کمتر چیزی بود خدا همونو میگفت.
بله.
وقتی ما حق اف گفتن نداریم دیگه دست بلند کردن خب به طریق اولا. به هر حال گناه گناه سنگینی است، مجازات شدیدی است، اما بله اگر توبه بکنه توبهش قبول میشه، اگر واقعا توفیق توبه، چون گاهی توفیق از انسان سر میشه. بعضی از گناهان انسان رو به مرحله از سقوط و پرتگاه میرسونن که دیگه توفیق توبه پیدا نمیکنه. این هم از اون گناهان خطرناکه که امکان این که توفیق توبه از انسان سلب بشه هست. اما اگر توفیق توبه داشته باشه و با شرایطش توبه بکنه توبهش قبول میشه.
بله، یعنی اون بخشی که اگر بعدن معذرت خواهی کند از خود پدر و مادر بخواد معذرت خواهی بکنه
توبه بکنه بین و بین الله، چون معذرت خواهی کردن از پدر و مادر اون مقدمه توبه هست، غیر از توبه. بله. توبه همون ندامت و پشیمانی و همون نکاتی که عرض کردیمه.
بله. حالا سوالات دیگه ای هم دارن ایشون تو این فرصت باقی مونده، یک سوالشون هم پاسخ بدیم با اجازه، دیگه فعلا اگر این عزیز شنونده اجازه بدن ما بریم سراغ تلفن های دیگه در برنامه بعد و انشالله اگر فرصتی شد به بقیه سوالات این عزیز برمیگردیم. سوال نهم ایشون اینه که در آیه از قرآن به این مضمون آمده که شیطان ملعون به خداوند گفت که بندگانت را از راه مستقیم منحرف میکنم مگر مخلصین را. اولا بفرمایید منظور از مخلصین چه کسانی هستند و چه صفاتی دارند و اصولا معنای اخلاص چیست، که دوباره این سوال ادامه داره اگه اجازه بدین همین بخشش رو پاسخ
بدم. از کنم که چند نکته باید ملاحظه بشه. نکته اول این که شیطان نگفت که من همه بندگان رو گمراه میکنم مگر مخلصین. قال فبعزتی چه لأغوینهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین.
بله.
بنابراین بخشی از اون کسانی که شیطان قدرت اغواشون رو نداره مخلصینن، نه اینکه فقط مخلصین مورد اغوای شیطان واقع نشن. بله. نکته دوم این که اینجا بحث مخلصین هست نه بحث مخلصین، یعنی
تفاوت بین این دو.
بله تفاوت هم خیلی زیاد هست. مخلص کسی است که در حال اخلاص ورزیدنه، به تعبیر دقیق تر فاعل مخلص خودشه، اخلاص ورزنده هست، در حالی که مخلص فاعلش خداست، یعنی بنده ای که خدا او رو برای خودش خالص کرده. این دیگه امکان ورود شیطان در این بنده مخلص دیگه صفره، که خیلی از عرض کنم که علما از همین واژه مخلصین برهان اقامه میکنن بر عصمت انبیا، میگن که اینها مخلصن و مخلص هم از تیررس شیطان خارجه. چرا؟ چون مخلص کسی است که طرف حساب خداست، خدا او رو برای خودش خالص کرده، فاعل مخلص خداست، فاعل مخلص بنده است. بله، راه رسیدن به مقام مخلصین در درجه اول و به مقام مخلصین در درجه دوم اخلاص ورزیدنه. یعنی ابتدا انسان باید اخلاص بورزه، تمرین کنه، چله های اخلاص برای خودش، این من اخلص نفسه و اربعین سباها، این چله های اخلاص رو برای خودش بگیره تا یواش یواش به مقام مخلصین برسه و بعد هم به مقام مخلصین.
حالا تو فرصت یک دقیقه بیشتر نداریم جناب استاد محمدی که شما اخلاص رو معنا کنید و دیگه کم کم خداحافظی کنید. هرچند بس مشخصه که خیلی
بله، حالا اخلاص در یک دقیقه عرض میکنم، یعنی این که انسان هدفی جز خدا نداشته باشه، مخلصین له الدین، جز خدا هیچ چیز در، یعنی انگیزه ای برای فعل انسان جز خدا نباشه، نیت انسان در کارش صرفا خدا باشه. حالا این خودش باز مراتبی داره که این اخلاص در نیت یا نیت برای خدا، یه وقتی که انسان خدا رو دوست داره بنابراین اخلاص می‌ورزه این یه مرتبه هست، خدا رو شایسته می‌بینه این یه مرتبه هست، به طمع خدا رو فقط خدا رو می‌پرسته یا خدا رو می‌پرسته این یه مرتبه هست، از ترس خدا رو می‌پرسته اینم یه مرتبه هست، و مراتب فراوان دیگه‌ای که این بحث در واقع این ناقص مون.
بله، فرصت برنامه دستوان تمام شد. ان اگر در بین سوالات عزیزان شنونده در مورد اخلاص سوالی بود به تفصیل به اون خواهیم پرداخت. تشکر میکنیم از حضور شما در این برنامه 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
نیندوزی به دل تا تا چرا